لطفا یه علامتی بدین اگه صدای من میاد. بله خیلی ممنون. باز خواهشم اینه، مثل همه جلسات سمینار که لطفا برای من مسیج ندین، چون تمرکزم از دست میره و وقت نمی کنم وسط بحث جوابتون رو بدن، و همینطور مقررات دیگه که فکر کنم همه میدونین تو این جلسات این رو رعایت کنیم. ببینید، من قرار بود یک سمیناری بذارم ولی نه امروز. امروز همطور که میدونید نوبت رفیق اصغر بود، ولی رفیق کوروش در یک سمیناری که ناگهانی اعلام شد بحثایی کرد که من لازم دیدم هرچه زودتر این جلسه رو بذارم. و اینه که امروز حالا من در خدمت شما، فکر کنم اصغرم سمینارش رو یکی دو روز آتی بالاخره تنظیم میکنن وقتشو و اونم سمینارشو میده. بحثایی که من از قبل داشتم، اما نکاتی که میخواستم بگم و اینجا تر خواهم کرد، ولی قبل از اون باید به بحثی بپردازم که کوروش در صحبتاش مطرح کرد دیروز، و اون همونطور که شاید همتون الان دیگه مطلع شده باشید یک نوع تهدید به انشعاب بود. خیلی روشن گفت که قرار پلتفرمی و به اتفاق عده‌ای از رفقای دیگه از کمیته مرکزی امضا کنن که هنوز حالت نمیدونیم پلتفرم چیه، ولی نکته مهم اینه که گفت اگر نپذیره پلنومی پلتفرما، ما راهمون رو جدا میکنیم، میریم انشعاب میکنیم. این به روشنی یعنی یک نوع تهدید، یعنی گروکشی، حق و سکوت گیری، تحت فشار قرار دادن به نوعی بقیه کمیته مرکزی که بدونید یک عده‌ای با یک پلتفرمی از شما رأی میخوان و اگه ندید ما حزب ترک میکنیم. من نمیدونم رأیی که اینطوری به اون پلتفرم داده بشه اصلا چه ارزشی داره برای کسی تحت این فشار. نفس من هنوز این پلتفرم رو ندیدم، ولی نفس همین اعلام این پلتفرم رو ابطال میکنه، باطل میکنه. به نظرم این پلتفرم معنی نداره. تا وقتی شمشیر انشاب رو بالای سرش نگه داشتید، کسی پلتفرم شما رو بهش وقعی نخواهد گذاشت و اهمیتی نداره حتی توش چی باشه، چون رأی بهش بیمعنیه، رأی موافق یا مخالف بهش بیمعنیه. این یک نکته بود. نکته دیگه این بود که رفیق کوروش اعلام کرد که کنگره 5 رو قبول نداره، و کنگره‌ای که در این جو که معلوم نیست حالا این جو چیه یا بالاخره در این شرایط تشکیل بشه قبول نداره، اون رو مراسم دفن حزب میدونه و غیره. بحثی که خیلی روشن به نظر من، خیلی انقدر این با ابتدایی ترین اصول حزبی مغایره که واقعا آدم نمیدونه در رد و نقدش چی بگه. بحثی در گرفته در حزبی که الان چند هفته است، الان همه شاهدیم که بحثای حادی کاملا متفاوت و متناقضی از استراتژی تصرف قدرت گرفته تا ارزیابی انقلاب تا راه به اصطلاح اینکه انقلاب اصلا دموکراتیکه، سوسیالیستیه، جایگاه سوسیالیست، اینکه مردم بالاخره از سوسیالیسم رم میکنن یا نمیکنن، تمام اینا روی میزه. بحث آینده حزب، قدم به قدم تاکتیک حزب، افق حزب، استراتژی حزب مطرحه و چنین نظرات حادی وجود داره. و رفیق کوروش میگه که کنگره یعنی عالی ترین مرجعی که میتونه این بحثا رو جمع‌بندی کنه به جایی برسونه از نظر سیاسی و از نظر تشکیلاتی، این نباید تشکیل بشه. همون کمیته مرکزی که تا حالا حزب نتونست راه به جایی ببره و حزب به همین جایی که میبینید رسونده، همون باز رجوع کنیم به همون بحث از مون کادر جمع کنیم، باز آش همون آش و کاسه همون کاسه، باز بریم واسه 2 سال 3 سال دیگه که اگه بتونیم واسه چند ماه دیگه هم بریم باید کلامون رو بزنیم هوا، بخوریم به بوبست، باز ترمز دستی رو بکشیم، باز بالا رو فلج کنیم. این راه رفقا کمیته مرکزی عالی ترین ارگان حزب در قیاب مثلا عالی ترین ارگان حزب، چون کنگره انتخابش کردیم، وقتی کنگره نشسته ندیدیم و کنگره عالی ترین مرجعی است که میتونه این مسئله حل کنه، به خصوص وقتی کمیته مرکزی داریم که الان میبینیم تقریبا 50-50 تقسیم شده سر خیلی از این بحثا. این کمیته مرکزی راه به کجا میخواد ببره معلوم نیست. با این حال من میگم پلنوم مهم نیست به هیچ وجه. من میگم پلنوم باید گذاشت. من قراری دادم که بحث میکنم بعدا تو بحث هم سر اون قراری خواهم داد، ولی در نامه دبیر شماره 4 گفتم مضمونش تقریبا چی است. قراری خواهم آورد که نظراتی با این رؤوس، این نظرات متعلق به جنبش اسم کمیسیون کارگری نیست و خواهم خواست که پلنوم اون رو تصویب کنه. پلنوم تصویب نکرد، اون رو به کنگره خواهم بود. نه تهدید به انشاب دارم، نه فراکسیون دارم، نه میگم حزب رو به هم میریزم، نه میگم راه هم رو جدا میکنم. خب منم خیلی، منم همون اندازه که رفیق کوروش امضا جمع کرده میتونم امضا جمع کنم از کمیته مرکزی و درصد خیلی بیشتری از همه حزب میتونم امضا جمع کنم، ولی این راهش نیست. این راه احترام گذاری به رأی اکثریت حزب نیست، این پا گذاشتن روی اکثریت حزبه. رفیق کوروش داره میگه در واقع یک نوعی این کادرها و اعضای حزب گویا مسحور شدن، یا این فرقه ایدولوژیک یا ماویست، این القامی که امروز مثل نقل و نبات به سر ما میریزن، اینها گویا حزب رو مسحور کردن و اون کنگره میدونه که اون کنگره اینها خواهد بود. حراسی که رفیق کوروش داره از کنگره به این خاطر که میدونه در اون کنگره رأی نمیاره، نظراتش رد میشه، نظراتش ترد میشه. اگه کنگره بعدی مراسم تدوین چیزی باشه، مراسم تدوین این نظرات ها راست در میان صفوف ماست. رفقا هیچ وقت راست در حزب ما انقدر صریح، اوریان، روشن حرفاشو نزده. در دوره مصطفی اینطوری نبود، اصلا پلتفرم نداشت. در دوره مبارزه با ناسیونالیسم کردم یک قدنامه‌ای بود که منصور کرد ناگزیر بود از لای لابلای بندهاش بالاخره استراتژی و خط ناسیونالیستیش رو بیرون بکشه و نقد کنه. الان ما یک کوه نوشته و گفته داریم از طرف رفیق کوروش که یک نظرات خیلی مبسوطی در مورد انقلاب، سوسیالیسم، تصرف قدرت و انواع اقسام مقولات و مسائلی که مربوط میشه به مبارزه که پیش روی ماست، به مبارزه سیاسی که حزب در روی پیش روی خودش داره، مربوط میشه به استراتژی و تاکتیک، تمام اینها رو طرح کرده و تمام اینها نقد شده در گفت، در سمینارهایی که گذاشتیم، در نوشتهایی که الان روی سایت در دوره گذشته از بس از مرگ منصور حکمت تا حالا، در نوشتهای مبسوطی که رفقا نوشتن، نوشتهای سیاسی عمیق و موشکافانه‌ای که در بررسی تک تک تزهای رفیق کوروش نوشته شده در این حزب، همه اینها رو، این مبارزه است که ما شروع کرده با این نظرات راست و این حرف میخواد به کنگره بره و بگه این نظرات از من نیست، به جنبش من متعلق نیست، با برنامه حزب کمونیست کارگری متناقضه. و چون رفیق کوروش میدونه این طور میشه، داره عالی‌ترین ارگان حزب رو میگه بهش مراسم تدوین حزب. معلوم نیست اگر در یک همچین مواقعی قرار نیست ما به کنگره رجوع کنیم، پس کی رجوع کنیم؟ کنگره فقط مال روزهای آفتابی و آرومه، اون روزش هم که قبول ندارید شما. کنگره 4 رو هم که شما قبول ندارید، کنگره 4 رو هم که کودتا میدونید، قدنامه‌هاشو التقاطی میدونید یا سازش میدونید، پلنوم 21 پلنومی که میخوام تشکیل بدید هم قبول ندارید، شرط میگذارید جلوی روش. پلنوم وقتی قبوله که نظر شما رو رأی بهش بده، وگرنه قبول نیست. این حزب مدرن و حزب سیاسی و احترام به اکثریت آرا، به نظر من این حرکت کاملا ضد حزبیه، انحلال طلبانه است، محکومه. رفقا با تهدید نمیتونید چیزی رو تو این حزب جا بندازید، با تهدید به انشاب نمیتونید کسی رو به تمکین وارد کنید، وادار کنید، و ما در مقابلتون نیستیم. شمشیر انشاب رو بردارید، پلتفرمتون رو بنویسید، روی میکس بگذارید. شاید منم امضا کنم اگه باش موافق باشم، شاید همه امضا کنن، ولی اگر از اون پلتفرمتون طلا هم بریزه و بگید اگر کسی امضا نکنه ما انشاب میکنیم، مطمئن باشید کسی به این تهدید جواب نخواهد داد، امضا نخواهند کرد. و همین خاطر میخوام بگم اگر واقعا امرتون امر مضمون این پلتفرمه و نه گروکشی از حزب، اون وقت خود پلتفرمتون رو وسط بذارید و بگید میخوام براش رأی جمع کنم. کاملا آزادید، باید این کارو بکنید، به پلنوم بیارید، رأی آوردید، رأی آورد، اکثر رأی داد، من تابعم، رأی نداد، شما تابع باشید. کنگره بعدی میگه این پلتفرم رو به کنگره بیارید. تنها وقتی که کنگره همون رو رد کرد و اون موقع اگر که واقعا برای شما اساسی و حیاتی است این پلتفرم، اون وقت میتونید فکر کنید که مثلا فراکسیون درست کنید یا انشاب کنید یا هر چیز، ولی اعلام از پیشه این قضیه با این موضع بچگانه که اگر به من رأی ندید من میتونم از این حزب میرم، در واقع دارید میگید من از این حزب میرم، دارید میگید اکثریت این حزب رو قبول ندارم و از این حزب میذارم میرم. و یک همچین بحثی جوابش این هست که ما تسلیم نمیشیم. کسی که میخواد از حزب بره با گروکشی نمیتونه جا باز کنه برای خودش. مثل که صدا رو فقط یه تلفنی زدن گفتن صدا الان بهتره؟ رفقا صدا الان بهتره؟ اگه بهتره دو بزنید. بله بله اوکی. امیدوارم تا حالا حرفا مفهوم بوده باشه. این فاصله میکروفون فکر کنم کم بود با در حال من دوباره در آخر صحبتم به این مسئله تهدید انشاء بر میگردم و در موردش صحبت میکنم. اینجا فقط خیلی خلاصه بگم، این یعنی عدم پایبندی به تصمیم اکثریت، چه شرط و شروطی که در مقابل پلنوم بعدی گذاشتید و چه مهر ابطالی که به کنگره 5 زدید، اینها همه یعنی عدم پایبندی به تصمیم اکثریت. اینو بعدا بیشتر راجعش میپردازیم. و اما بحثی که من کلا امروز میخوام بگم محوراش چی هست، چند نکته رو من امروز تعریف می‌کنم. یکی این بحث تسویه و انقلاب ایدئولوژیک و تفتیش عقاید و مائیسم و این قضایا هست که الان به هر طرف دارن پرتاب میکنن این بحثا رو، و هر دو تا سمینار رفیق کوروش یک بخش اعظمش این بحثا بود، راجب این صحبت میکنم. یکی این بحث انقلاب ایدئولوژیک هم همینطور واردش میشیم. یعنی چی اصلا؟ بحث سر چیه؟ بعد تز حزب تعدد نظرات وحدت عمل رو من اینجا بحث میکنم و نقد میکنم که روشن بشم نظرم، روشن بکنم نظرم چیه. ولی تا همینجا بگم رفقا، همه این تا اینجا بحثی که گفتن یه مسئله تسویه، انقلاب ایدئولوژیک، تفتیش عقاید و غیره، اینها همه به نظر من پرچمی بود که بلند شده بود برای اینکه از بحث سیاسی تفره رفته بشه و یک پرچم به اصطلاح وجیه ظاهری، یک پرچم توهمزایی حول وحدت حزب و انسجام حزب و نگهداری حزب به جاش گذاشته بشه، به جای جواب دادن به نقد سیاسی. همون موقع من تو نامه دبیرچارین رو نوشتم و امروز با این طرح بحث تهدید به انشاب دیگه خیلی روشنه که تمام اینا پوچ بوده. بحث حزب رو حفظ کنیم، حزبیت، حزب رو دارن فرو میپاشن، میخوان تصفیه کنن، در واقع دارن میگن میخوایم بریم انشاب کنیم، اگه میخوان انشاب نکنید بهمون آوانس سیاسی بدید، تبدیل شده به این. ولی در هر حال جا داره که خود این بحثایی که گفتم و وارد شد، هرچند اینها همونطور که گفتم بهانه است، جنب عرصه‌های فرعی است که باز شده برای اینکه بحث اصلی پوشیده بمونه، با این حال در خود اون هم باید جواب بگیره و من اینجا جواب میدم. یک بحث دیگه که باز شده مسئله مقایسه دو دوره رهبری هست بین دوره کوروش و دوره من. گویا من مسابقه رو شروع کردم، گویا این بحث راه افتاده برای اینکه ببینیم رهبر کی در هر یا کی بهتر عمل کرده. در حال اینو مطرح کردن و من به اینم میپردازم. و بالاخره نکته آخری که من میخوام واردش بشم که یک کمی بحث مضمونی میشه، مضمون سیاسی میشه، این بحث که من در سمیناری که در آلمان کلن داشتم رفقای مطرح کردن و پاسخش دادم، دوست داشتم اینجا بگم این بحث که بالاخره هرچی باشه، حالا به اشتباه هم شده رفیق کوروش برای دوره فروپاشی، بعد از فروپاشی دوره‌ای که ما به قدرت نرسیم، آلترناتیوی داره، خطی داره و پاسخ ما چیه؟ ما پاسخ نداریم. اینم من باز میکنم و صحبت میکنم و بالاخره در آخر بحثم باز میگردم به چند نکته ویژه‌ای که در سمینار آخرش رفیق کوروش گفت و دوباره بر سر این مسئله انشاب اونو دوباره بحث میکنم و صحبتمو تموم میکنم. نکته اول مسئله تسویه است. ببینید رفقا، من در اولین سمیناری که داشتم گفتم که به نظر من این در نیم ساعت آخرش، دو ساعت صحبت کردم، در نیم ساعت آخر این رو گفتم که به نظر من نباید این نظرات نمایندگی بشه در رهبری و ارگان‌های رهبری بسا تصمیم گیری هست. و بعد هم در نامه دبیر همین رو نوشتم و باز کردم و توضیح دادم که این این نظر نظر یک نظر سیاسی منه، من نه اهرام تشکیلاتی دارم نه حقش رو دارم نه میتونم، بحث بر سر تصفیه نیست، بحث بر سر اینه که یک نظر معینی نباید در رهبری نمایندگی بشه. این رو تبدیل کردن به اینکه فلانی میخواد تصفیه کنه و با تصفیه کردن به نحوی به اصطلاح اون جریانی رفیق کوروش و رفقایی که به هر دلیلی پشت رفیق کوروش هستن، این رو تبدیل کردن به پرچمی که بزنن به جای بحث سیاسی و اسم بحث هم گذاشتن تفتیش عقاید. این و همینطور مسئله انقلاب ایدولوژیک، این به نظران یک نوع مظلوم نماییه. این مسئله تصفیه میخوان ما رو تصفیه کنن، میخوان ما رو تصفیه کنن، یه نوع مظلوم نماییه که روی وحدت طلبی اعضا و کادرهای حزب به نظران یک حساب اشتباهی باز کرده. اون چیزی که باید اینجا خیلی روشن باشه این هست که اولا جواب هر کادر و عضوی همین هم بوده به این دوستان که کسی هستی از تصفیه نزده، بس بر سر یک نظر منزوی کردن یک نظر معینه. رفقا من در آخرین جلسه دفتر سیاسی که الان اسنادشم هست این را اعلام کردم به روشنی در دفتر سیاسی که من نظرات معینی هم که همونجا هم گفتم چه نظراتی هست، همونا که رجوعش رو دادم در نامه‌ای که همین الان در بالای سایت کارت‌ها هست گفتم چه اسنادی رو بخونید، همون اسناد در دفتر سیاسی اشاره کردم، گفتم این نظرات معین رو من نقد می‌کنم و این نظرات معین رو می‌خوام طرد و منزوی کنم. من گفتم هیچ رفیقی رو من بهش اهانت نمی کنم، حمله نمی کنم. نظر من طرد و منزوی کردن هیچ رفیقی نیست. نظر من طرد و منزوی کردن یک نظره. و بعد گفتم اگر کسی میخواد آوار این نظر رو سرش فرو نریزه، خب از پشت این نظرات بیاد بیرون. رفیق کوروش الان داریم الان تو سیمینار آخرش گفت میگه که میخوان کلابوغی به سر او بزنن. گویا من میخوام کلابوغی به سر رفیق کوروش بزنم. نه رفیق، اینو من صدها بار گفتم، بازم تکرار میکنم، من نظرات معینی، اونم نه همه نظرات شما، این نظراتی که بحثش امروز هست و همه میدونن چی هست، این نظرات رو نقد میکنم و میخوام کلابوغی بر سر این سیستم نظری بزنم. این سیستم نظری باید دیگه جرأت نکنه سر بلند کنه در حزب ما و در جنبش ما. الان بهش میپردازم که چه حتی نمایندگی شدن به صورت اقلیت این نظر در رهبری حزب چه معنی خواهد داشت برای جنبش کمونیست کارگری و برای جامعه. و به این من رحم نمی کنم، من به این نظر رحم نمی کنم. امروز رفیق کوروش داشت می گفت تو جلسه آخرش که من که فلانی همین تقوایی سرسخت لجوج جنگ آخرش رو داره می کنه، سرسختی و لجاجت و جنگ آخر من با نظراتی است که فکر کنم به روشنی نظرات که در جامعه ما به وسیله جنبش های دیگه، جنبش ملی اسلامیون و جنبش راست پروغربی نمایندگی میشه. و بله من وای میستم، ما تا قطعه آخر وای میستم، تا میلیمتر آخر میستم و این نظر رو باید از جنبش و از حزب جارو کرد. این عقیده منه، تا حالا همینطور پیش اومدیم، از این بعد هم همینطور باید پیش بریم. ولی آیا این به این معنیه که من میخوام کسی رو تصویه کنم؟ آیا کسی از این نظرات دفاعی کرده؟ من که نشنیدم. خود رفیق کوروش هم دفاعی نکرده. کسی پشت این نظرات رفته؟ پس این هراس چیه؟ تصفیه کی؟ حتی اگر دفاع میکردم من اون فردی که دفاع میکنه رو نمیخوام تصفیه کنم. من میخوام نظرات معینی نباشه. نظرات معینی پراتیک حزب تحت تاثیر قرار نده. تبلیغات حزب تحت تاثیر قرار نده. خطی بر چهره علنی حزب نکشه. این تمام هدف منه و توضیح میدم چرا این هدف. دقیقاً به خاطر حفظ حزب، به خاطر انسجام حزب، به خاطر وحدت حزب، به خاطر قدرت و استحکام حزب لازمه. کسی جز این فکر کنه به نظر من سیاسی نیست، از سیاست چیزی نفهمیده و فقط داره تعارف میکنه و کلمات به هم میبافه. این در مسئله تصفیه. به دنبال این میگن که انقلاب ایدولوژیک. من اینجا در آرمان هم صحبت کردم. رفقا واقعا ما داریم بحث ایدولوژیک میکنیم؟ طوری این رفقا صحبت میکنن، به خصوص رفیق کوروش تو سمینارش طوری بحث میکنه که گویا از ایدئولوژی فرو میپریم به عمل. این وسط هیچی نداریم. یا دارید بحث سیاسی میکنید که بحث ایدئولوژیکه یا تئوریکه، یا اینکه داریم از وحدت عمل صحبت میکنیم. رفقا این وسط یک فاصله عظیمی هست که بهش میگن سیاست، بهش میگن تاکتیک، بهش میگن اهداف سیاسی، بهش میگن استراتژی سیاسی. بهش میگن برنامه سیاسی حزب، بهش میگن مواضع سیاسی، شعارهای سیاسی. و اگر مگر خود رفیق کوروش و رفقای دیگه‌ای که اینقدر به حزب سیاسی اتکا میکنن و میگن ما تز داریم و ما هدفمون تشکیل یک حزب سیاسیه، آیا در این حزب سیاسی شما سیاستی جایی نداره؟ یا ایدئولوژی داریم یا عمل؟ خب اگر بحث، اگر سیاست هست، این اختلاف نظرات هم اختلاف سیاسیه. مثلا نفهمم ایدئولوژی از کجا اومد؟ آیا من دارم با رفقا بر سر تسای فوئرباخ بحث میکنیم؟ داریم بر سر تئوری‌های ارزش اضافه صحبت میکنیم؟ داریم راجع به آرمان و افق و جامعه بی طبقه کمونیستی صحبت میکنیم؟ رفقا بحث ایدئولوژیکی کسی با کسی نداره. بر سر کاپیتال که اختلاف نظر نبوده. بر سر نرخ سود که صحبت نیست. بر سر آنتی دورین که بحث نمیکنیم. ما داریم بحث مشخص میکنیم بر سر استراتژی حزب. از این کنکرت‌تر، عملی‌تر، تاکتیکی‌تر یعنی چی دیگه؟ راه‌های عملی به گذشتن حزب. و اگر من وارد این بشم و بگم که این راه‌های عملی باید رادیکال باشه، کمونیستی باشه، مارکسیستی باشه، منطبق بر خط برنامه و قدنامه‌های کنگره‌هامون باشه، منطبق بر خط منشأ حکومت باشه، من دارم انقلاب ایدئولوژیک می‌کنم. ایدئولوژی از کجا اومد این وسط؟ داریم بحث سیاسی میکنیم. و آیا از هر کی بگیم نظر سیاسی راجع به این بحث ها چیه، تفتیش عقاید میکنیم. این از کجا اومد؟ تفتیش عقاید یعنی چی؟ میگه تفتیش عقاید چی رو لو میده؟ ببینید رفقا، فرض کنید من یه خونه ای داشته باشم، خونه خیلی مرتب قشنگ که بهش افتخار کنم، زحمت کشیده باشم، درستش کرده باشم، تمیز باشه، خونه آبرومندی باشه. یه رفیقی بگه میتونم بیام خونه تو ببینم، درو باز میکنم، میگم آره بیا تو، خوشحالم میشم. اگه نگه خودم دعوتش میکنم، میگم بیا از خونت باز صحبت کنم، بیا دستتو بگیرم ببرم تو این خونه بگردونم. و عکسش، اگه من یه خونه ای داشته باشم مایه ننگم باشه، نتونم ازش دفاع کنم، کثیف باشه، به هم ریخته باشه، همه چیزش در هم و بر هم باشه، رفیقی که بیاد بگه بیام تو خونت، بهش نمیگم نه خونم کثیفه نمیتونم ازش دفاع کنم، بهش میگم دخالت در زندگی خصوصی من ممنوع، میخوای خونم رو تفتیش کنی. عیناً همین اتفاق داره با ما میفته، عیناً داره همین اتفاق برای ما میفته. رفقا میان وقتی که بحث میکنیم سر استراتژی حزب، نظر میپرسیم، میگن تفتیش عقاید میکنیم. رفقای عزیز، مگه اصلا قرار بود کسی بپرسه؟ مگه قرار نبود شما قدم به جلو بذارید و نظرتون رو بگید؟ خب تو حس تفتیش عقاید میکنیم، تو جامعه چی؟ یا باز برگشتیم به بحث در ستایش سکوت که منشور حکمت در نقدش نوشت؟ آیا حالا دیگه سکوت عین کمونیسم است؟ از عقایدمون حرف نزنیم عین عمل انقلابی است؟ ما که نیومدیم یا کسی اصلا از کسی در مورد نظرات شخصی شما، سلیقه شخصی شما سوال نکرده؟ که در مورد افکار فلسفی و ایدئولوژیکتون سوال نکرده؟ میگن آقا رفیق کوروش میگه این انقلاب دموکراتیکه و در انقلاب دموکراتیک کمونیستا بنا به تعریف به قدرت نمیرسن، ما بعدن نوبتمون میشه، تازه اونم میریم با رفراندوم. شما نظر نمیدید راجع به این؟ نظر ندارید؟ پس کاز کدوم حزبی هستید؟ پس در رهبری چه حزبی هستید؟ تفتیش عقاید یعنی چی؟ پس رادا خبرنگار بی بی سی ازتون میپرسه، جواب اونو چی میدید؟ میگی تفتیش عقاید نکن. آیا اون خبرنگار بی بی سی و شنوندگان تلویزیون زیر خنده نمیزنن؟ مسخره نمیشیم اگه ما ابراز نظر رو اسمشو بزنیم تفتیش عقاید؟ نظری که باید خودمون با پا جلو بگذاریم و با جرأت و جسارت، اگر کسی نخواست بشنوه، گوششو باز کنیم و داد بزنیم نظرمونو. حالا نه تنها این کار رو نمی کنیم، بلکه در ستایش سکوت اسمشو میذاریم تفتیش عقاید. بنظرم این پوچ تفتیش عقاید. کسی عقیده شخصی یا عقیده ایدئولوژی کسی سوال نکرده. میگیم راجع به استراتژی حزب صحبت میکنید. مگه نمیدید رفیق کوروش تو سیمینار راش چی میگه؟ شما چی میگید؟ بس اومدید تو سیمینار نشستید که بشنوید و بعد برید فقط پراتیک کنیم؟ چی رو پراتیک کنیم؟ مگه این حرفا به پراتیک ما مستقیما تاثیر نداره؟ حالا دیگه عمل همه چیز، نظر هیچ چیز، سیاست هیچ چیز. این تفتیش عقاید پوچ رفقا، کسی از کسی، کسی به کسی پرسشنامه نداده، کسی از کسی عقاید ایدولوژیکش رو نپرسیده. سمیناری گذاشتیم، بحثی هست، سمینار مرکزی داره گذاشته میشه بر سر راه‌های عملی رسیدن به قدرت، بر سر استراتژی و تاکتیک رسیدن به قدرت، بر سر اهداف ما، شعارهای ما، بر سر اینکه آیا باید بریم که تلویزیون بگیم حزب اقلیتیم، که من دیدم دارن میگن تو تلویزیون ما حزب اقلیتیم. این سم این تبلیغ در نظر من. کدوم وحدت عمل وقتی که حتی سر کوچکترین شعارهامون هم داریم دو حرف میزنیم، و وقتی از کسی میپرسیم که آیا سر حزب اقلیت اکثر نظرت چیه، میگه تفتیش عقاید نکن. رفقا این تفتیش عقاید اسمش نیست، برعکس، این پنهان کردن عقایدیه که جرأت دفاع ازش رو نداریم. تو رو دروایشیش موندیم، التقاطی بعضیش رو قبول داریم بعضیش رو قبول نداریم. اگر عقیدمون روشن، شفاف، قابل دفاع، رادیکال باشه، نه تنها به کسی که میپرسه پرخاش نمی کنیم که داری تفتیش میکنی، بلکه با آغوش باز به استقبال میدیم و جواب میدیم و میگیم خیلی ممنون که نظرمو پرسیدی. اتفاقا منتظر بودم این نظرمو نه تنها با تو، بلکه با ده ها صد ها میلیون ها نفری که تو رادیو تلویزیون ها پشت رادیو تلویزیون گوش میکنن به برنامه ما، برم و در میون بگذارم. منتها یکو تبدیل شدیم به کمونیست های آرام، کمونیست های ساکت، کمونیست هایی که عقایدشون رو ابراز نمیکنن چون قرار نیست تفتیش بشن. این حرف پوچه، این حرف بی‌معنی، این حرف نه سنت کمونیست کارگری، نه سنت مارکسیست انقلابی، نه سنت هیچ آدم سیاسی است. شما برید از آدم سیاسی، از فعال سیاسی هر جنبش دیگه، از نظرش راجع به شیر و مرغ و جون آدمیزاد، از نظر فلسفی مذهبیش گرفته تا نظر سیاسیش رو بپرسید، ببینید به شما میگه تفتیش عقاید نکن. و اگه گفت نمیخندید، میگید اینو ببینید فعال جمهوری خواه، فعال سلطنت طلب، فعال مجاهده، من میرم میگم راجع به استراتژی تصرف قدرت چی میگی، میگه تفتیش عقاید نکن. همینو ببین، نمیخندن بریش همچین آدمی که در مقابل سوال بگه تفتیش عقاید نکن. متاسفانه در حزب الان اینجوری شده و ظاهرا هم خیلی موضع قوی دارن کسایی که نمیخوان جواب سوالاتو بدن. میگم باید باز دوباره جزوه در ستایش سکوت منصور حکمت رو برایشون خوند. این مسئله انقلاب ایدولوژیک و به اصطلاح تفتیش عقایدی که راه انداختن، بس به سادگی رفقا این هست که نظرات سیاسی ما، یعنی نه ایدولوژی و تئوری ما، یعنی نظرات سیاسی ما، یعنی در رابطه با مهمترین مسائل عملی، استراتژیک و تاکتیکی حزب درش سرش اختلاف نظر وجود داره و یک نظرگاه از دید نقد من و تحلیل من، یک نظرگاه راست اینها جواب داده که جواب‌های روشن داده شده در جامعه است. من میخوام بگم این راست سنتیه، چون هیچ چیز ابتکاری جدیدی تو حرفش نیست. بهمن نیرومندها و خان بابا تهرانی‌ها و بابک زهرایی‌ها همین جواب‌ها رو دادن، احسان طبری‌ها همین جواب‌ها رو دادن، جواب سیاسی رو دادن. این نظرگاه در متعلق به اون جنبشه، از اونجا اومده. این نظر رو ما داریم نقد میکنیم. باید موضع داشت، باید بگید، باید روشن کنید، باید بخونید و متوجه بشید. یا علی، اگر موافق نظرید، موافق همه نظرید، یا موافق هر بخشی از نظر هستید، تفسیر و اما اگر دارید، باید بتونید خودتون رو بیان کنید، روشن بیان کنید. جامعه اینو از شما میخواد، مبارزه اینو از شما میخواد و رفیق حزبیتون در خود حزب این ازتون میخواد. این نظرات مطرح شده با مسئله انقلاب ایدولوژیک، ماویست، تفتیش عقاید، چپ سنتی و غیره نمیشه از زیر این بحث در رفت و باید با ایستاد و روشنش کرد. یه نکته دیگه هم این هست که میگن این نظرات قدیمیه. رفقای تو سمیناراشون گفتن، این خود رفیق کوروش در آلمان رفقا مطرح کردن که بحثای 2002 رو اووردی تو 2004. رفقا اجازه بدید یک چیزی من اینجا بگم. اگر رفیق کوروش در سمینار اولش همین رو میگفت، همین حرفی که الان بعضن خودش زد و رفیق فاتح تو سمینار زد و رفقای دیگه میزنن که نظرات قدیمیه و گویا ما این نظرات قدیمی رو بهش متوسل شدیم چون چپ سنتی هستیم، میخواستیم مثلا بیعملی خودمون رو توجیه کنیم، که وارد همینا میشم حالا. در حال اینکه نظرات قدیمی، اگر رفیق کوروش تو سمینار اولش میگفت رفقا این نظرات قدیمیه، دو سال پیش این حرفو زدم و الان بحث من این نیست، بریم سر بحث امروزمون، مسئله تمام میشد. به نظر من سمینار بعدی من مضمون دیگه ای می داشت، بحثا به جای دیگه ای می رفت، کار دیگه میکرد. پس بس بحث بحث قدیمی نیست. رفیق کوروش تو سمینار اولش اومد نه تنها از همه اونها دفاع کرد، بلکه تعمیقش هم کرد و 4 تا تز دیگه هم مبنی بر اینکه این انقلاب دموکراتیکه و انقلاب دموکراتیک طبق تعریف ما کمونیست‌ها رو به قدرت نمی‌رسونم گذاشت رو میزمون و رفت. رفیق خوره خودش اینو نمیگه، نمیدونم رفقای مدافعش چطور میگن این نظرات مال 2 سال قبله، خودش هم بعضا اینو میگه، ولی دیگه یک التقاط کامله. بالاخره این سمینار 3 هفته پیش رفیق خوره مال 2 سال قبله، یا بالاخره سمیناری که 3 هفته قبل انجام شد و دفاع کرد از نظراتش و هنوز کسی نمیدونه که بالاخره این تز انقلاب دموکراتیک چی شد، کجا رفت. دیگه از خود رفیق کوروش هم نمیشه پرسید چون تفتیش عقایده، یک بار گفته و دیگه بعد در ستایش سکوت حرف زد و در تقدس عمل مشترک و در تقدس تعدد نظرات. حالا وارد بحث تعدد نظرات و وحدت عمل هم میشم، ولی تا همینجا میخواستم بگم که این بحث کهنه است، مال 2 سال قبله، بحث بیپایه‌ایه. و حتی از یک نقطه نظر دیگه هم میخوام بگم این بحث کهنه نیست. ببینید یک موقعی میشه آدم موضع میگیره، مثلا فرض کنید بستر جنگ افغانستان، حمله آمریکا به افغانستان، ممکن بود نظرات و تحلیلات سیاسی، تئوریک، عملی متفاوتی باشه. امروز دیگه کهنه است. حتی اگه صاحب نظرات بگه هنوز سر اون حرفام هستم، من میگم دیگه مهم نیست، کهنه است، تموم شده. اگر بحث رفیق کوروش مثلا فرض کنید سر حمله به آمریکا به عراق بود که یک اختلاف نظراتی هم اونجا داشتیم، من مثلا توی این مسائل مطرحش کردم، نه طرح نه ربطی داره دیگه، چون جنگ عراق اومد و رفت و تموم شد، الان داریم بحثای دیگه میکنه. یا حتی مثلا فرض که تحلیل شوروی، هر موضع دیگه که متعلق به گذشته است. این بحث حتی اگر رفیق کوروش تکرارش نمیکرد مال 2002 هست، منتها رو به جلوس. هنوز رفیق کوروش امروز هم داره میگه بحث مربوط به فروپاشیه و میگه تحولاتی که داره اتفاق میفته فروپاشیه و راه ما چیه، راه به جلو ما چیه، پاسخ ما چیه. ما داریم رو به آینده صحبت میکنیم رفقا، و این به این معنا از لحاظ مضمون، از لحاظ مسائل مورد طرح و مورد بحث، بحث هنوز بحث آینده است، بحث قدیمی نیست، در 2 سال قبل اتفاق افتاده، ولی مضمونش مضمون آینده حزبه. هنوز ما به اون آینده وارد نشدیم و هنوز پشت سرش نگذاشتیم که بگیم بحث و مسئله مورد بحث هر دو پشت سره، دیگه حساسیت زیادی به خرج ندیم. مضافم به این که رفیق کوروش همین امروز هم باز دوباره مطرح میکنه، چون مثلا هنوز مسئله روزه واسه اونم مهمه، در سمینارهاش همچنان دفاع میکنه از تزاش و تزاش رو تعمیق هم کرده، راستر هم کرده و به نظر من غیر قابل دفاعتر حتی برای طرفدارای خودش هم کرده. ولی بنابراین به هر معنی که بگیرید بحث امروزه، بحث استراتژی حزبه. بنابراین تا اینجا من این رو روشن کردم به نظر من که بحث کهنه و قدیمی نیست، بحث ایدئولوژیک نیست، بحث تفتیش عقاید نیست. مسئله بر سر خط سیاسی عملی حزب ما همین امروز و تا تصرف قدرت سیاسی. مهمترین برنامه عملی که برای حزب میتونه تر باشه، یعنی چگونگی تصرف قدرت سیاسی مورد مشاجره است رفقا. من عقیدم و در این مورد حق دارم به کسی نگم تعارفه. یعنی چی؟ باید عقاید اون معلوم باشه که بتونیم راه به جلو نشون بدیم. شما اگه عقیده دارید باید اتفاقا قبل از که ازتون بپرسن بیاید منو امثال منو مجاب کنید، کاری که من دارم میکنم، کاری که همه رفقایی که سمینار گذاشتن دارن میکنن. و اما این بحث تصفیه انقلاب ایدئولوژی غیر و غیر از کجا میاد؟ همونطور گفتم از اینجا میاد که من در سمینار اولم گفتم که این نظر نباید نمایندگی بشه در رهبری حزب، در ارگانهای تصمیم گیری حزب، و بعد هم دقیقاً نوشتم گفتم نباید پراتیک حزب رو تحت تاثیر قرار بده. چرا این حرفو میزنم من؟ آیا به خاطر اینکه یک به اصطلاح کمونیست فرقه‌ای سنتی عاشق نظرات هستم که این حرفو میزنم؟ آیا دارم تست ایدئولوژیک برای کسی میذارم؟ من همون موقع هم که اینو گفتم منظورم افراد نیست، دارم از منزوی و ترد یک نظر معینی صحبت میکنم. در جلسه دفعه سیاسی گفتم، تو بحثام اینو گفتم، تو سمینار اولم اینو ترک کردم و بعد تو نامه دبیر این رو هم نوشتم که این نظر نباید در رهبری نمایندگی بشه. چرا اینطوره؟ ببینید رفقا، این نظر ناشناخته شده نیست. نظرات من میدونید چی میگم، نظراتی که رفیق کوروش ترک کرده رابطه با انقلاب و قدرت سیاسی و غیره و من نقد کردم، نظرات بدیعی نیست مثل بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سیاسی مسجد حکمت. که یک راهی به جلو باشه در جهت پیشتر رفتن کمونیسم کارگری و چارگوشایی کمونیسم کارگری. این دست بردن به جنبش های دیگه و راه حلای اونها رو یک کمی رنگ سرخ روش پاشیدن و به حس فروختنه، از مجلس مؤسسان تا رفراندوم تا دولت موقت تا اینکه با اولین ریزش های رژیم باید پرید توی قدرت سیاسی و غیره، همه اینا بحث شناخته شده ایه. ببینید رفقا، حزب ما یک سنت عمیق مبارزه دو خردادی داره، وسیله مبارزه با جنبش ملی مذهبی و مشخصا بروز دو خردادیش داره. این نظرات اون نظرات نه به خاطر اینکه میگه دولت اجاریان، این راست‌ترین و دیگه واضح‌ترین بروزشه، ولی من اصلا تمرکز اونجا نمیذارم. شیوهی که نگاه میکنه، بذارید یک کمی باز کنم. وزیر کوروش بحثش میگه فروپاشی، میگه بعد از فروپاشی، میگه رفراندوم اشکالی نداره برای اینکه من بعد از سرنگونی میگم، ولی وقتی دقیق میشید به اون سرنگونی میبینید با اولین ریزش های حکومت، یعنی فرض کنید جناح راستش و ولی فقیهش، رفیق کوروش بهش میگه فروپاشی و میگه باید رفت توی دولت و بعد رفراندوم رو گذاشت و باید گفت به مردم شلوغ نکنید تا بریم رفراندوم رو کنیم. میگه ما این رو اگر امضا بکنن این برنامه رو، ما به همه میایم میگیم که مردم ساکت آروم بذاریم بریم به طرف رفراندوم، ما تعهد میکنیم اینو. این چه فرقی داره با رفراندوم شاهی ها و با خط جنبش ملی مذهبی که اونم همینو میگه، تمام سرنگونی خلاصه میکنه به رفتن جناح راست، گویا با بقیهش میشه کنار اومد. این اصلا از چیز از جنبش سرنگونی و مبارزه سرنگونی طلبانه مردم و ما باقی میگذاره؟ کاری ندارم، بعدا الان میگم که اصلا این عملی نیست و چقدر بچگانه است این سناریو، اصلا قابل تحقق نیست این سناریو، بعدا واردش میشم. ولی اینجا میخوام بگم که بحثم بسته این که چرا میگم این نظر نباید نمایندگی بشه توی رهبری حزب. اگر چنین نظری، همین ببینید، از نافرمانی مدنی گرفته که صاحب داره، مجلس مؤسسان صاحب داره، رفراندوم صاحب داره، از اینا گرفته تا این بینش، این بینش هم صاحب داره، این بینش که این انقلاب نوبت کمونیستان نیست، این همون بینشیه که تمام بحث حزب قدرت سیاسی منصور حکمت در نقدش نوشته شده، بینش خان بابا تهرانی ها، بهمن نیرومند ها، بابک زهرایی هاست. الان نوبت قدرت سیاسی کمونیستان نیست، بینش به احسان طبریه، کتاب ها دربارش هست، تئوری ها دربارش داده شده، این بینش هم صاحب داره، این بینش هم از بیرون میاد. وقت هر کدوم از نظرات، حتی اگه نظرات مستلزم حزب ما نباشن، ولی بخشی از در بخشی از کمیته مرکزی باشن، به این نحوی که نمایندگیش کنن، نه در دلشون و قلبشون رو من نمیگم، اگریسیو فعال بخوان تثبیتش کنن، بخوان برنامه‌اش قدنامه بیارن، بخوان پراتیک حزب رو تحت تاثیرش قرار بدن، رفقا حزب ما دو ماه هم دوام نخواهد آورد. اگه نافرمانی مدنی بحثش در تو رادیو تلویزیون ما، اگر اینکه ما بیانیه میدیم و اگه مجاهد و سلطنت طلب امضا کنن باشون میدیم پای دولت موقت، این اگر این تست که ما با قیام خشونت تحمیلی است، راه انسانی مسالمت آمیز است و راه انسانی رفراندوم است و با رفراندوم میریم طرف سوسیالیسم، اگر این تیز مشرشع که حتی اگر حزب ما به تنهایی به قدرت برسه سوسیالیسم رو نمیگه، اعلام نمیکنه، چون نیروهای پشتش رو فراری میده، و بعد این تیز مشرشع رو به منصور حکمت منصوب کردن، حالا اینم بحثشو میکنم، اینها اگر هر گوشه از اینها در چهره بیرونی حزب منعکس میشد، حزب ما دو ماه هم نمیموند. این تسا تسای مال فروپاشی رژیم نبود، تسای فروپاشی حزبه، عملا حزب فرو میپاشونه. اگر من میگم این نظرات نباید در حزب ما نمایندگی بشه و این نظرات متعلق به حزب و جنبش ما نیست، به این خاطر که حزب رو متلاشی میکنه رفقا. این نظرات چیزی از پایگاه توده‌ای حزب باقی نخواهد گذاشت. این نظرات نظراتی است که ما رو در جنبش دانشجویی به دفتر تحکیم وحدت، در کردستان به راست حزب دموکرات یا چیزی شبیه حزب دموکرات، در جنبش زنان به شیرین عبادی، در جنبش کارگری به خط فرخ نگهدار و بابک زهرایی تبدیل می‌کنه. این نظرات نظراتی که پایگاه کارگری ما رو میگیره، پایگاه زنان ما رو میگیره، پایگاه جنبش دانشجوی ما رو میگیره. ما با رادیکالیزممون، با سرسختمون در مقابل جمهوری اسلامی، با این شعار که تا جمهوری سوسیالیستی میستیم، انقلاب کمونیستی رو سازمان میدیم، با این شعار که اتفاقا تز دولت در دوران انقلابی، اگر میخواید بفهمید اینو باید بفهمید که بورژوازی ارتجاع وقتی که در مقابل انقلاب قرار میگیره 1001 مانور میده، ما باید افشا کنیم. در قدنامه کنگره 4 میگیم پله ها و ایستگاه های متفاوتی رو در راه جنبش انقلابی قرار میده بورژوازی. وظیفه حزب ما افشای اینها هست و مدام انقلاب رو به پیش روندن هست تا بتونیم قدرت سیاسی رو بگیریم. با اولین پله، اولین ایستگاه، خود رفیق کوروش میپره سوار قطار میشه، میپره قدرت سیاسی رو به نظر خودش میگیره و ترمز توقف انقلاب رو میکشه. انقلاب که اصلا قبول نداره، میگه که بالاخره انقلاب دموکراتیکی هم که میگه بالاخره اونجا ظاهرا به سرانجام رسیده. بحثی که نادر داره سر فروپاشی، میگه دولت فرو میپاشه انقلاب شروع میشه، رفیق کوروش میگه دولت فرو میپاشه رفراندوم شروع میشه. چه ربطی به هم دارن اینا؟ این بحث ها کاملا نقطه مقابل هم دیگن رفقا. صحبت وقتی من میگم اینها نباید نمایندگی بشه، به خاطر اینکه اینا حزب ما رو به نظر من زمین میزنه. من نگران فردای انقلاب کمتر هستم تا نگران امروز خود حزب. این نظرات راست نباید منعکس بشه در چهره علنی و روبه بیرون حزب. این نظرات ما رو تضعیف میکنه، حتی اگه خط مسلط نباشه میگن خب تو این حزب دو جناحن، یه جناح شبیه اکثریت داره حرف میزنه، بعضی هم میگن نه این جناح واقعبینه، یه جناح هم جناح چپ سنتیه، و اون موقع چیزی از جنبش ما باقی نمیمونه. وقت اگر که این نظرات در جامعه صاحب دارن، جنبش هایی با نظرات حرف میزنن و ما جنبش کمیسیون کارگری رو تضعیف کردیم وقتی که پرچم اون جنبش ها رو در حزب و در جنبش خودمون میخوایم بلند کنیم. من در مورد مفصل‌تر صحبت میکنم اونجایی که بگیم میگن من آلترناتیو ظاهرا ندارم در مقابل فروپاشی، اونجا باز به این بس برمیگردم. اینجا فقط میخواستم بگم چرا من میگم که این نظر نباید نمایندگی شه. ببینید رفقا، بس من کاملا سیاسی است، بس من اصلا این نیست که هیچ فردی حتی تو کافیم نباید بیاد یا باید بیاد. من نه تنها از تصفیه حرفی نزدم، بلکه لیستی هم برای کافیم ندارم. من نظر شخصی سیاسیمو میگم، میگم نباید نمایندگی بشه. این نظرات اونجا که محمل انسانی پیدا میکنه، خب اون دیگه تصمیم افرادی که به اون رأی میدن یا رأی نمیدن به اون فرد. شما دیگه نمیتونید این رو هم باز گناهش و تقصیر کسی بندازید که به خاطر که راست نمیخواد در این حزب نمایندگی بشه، به کسی که دفاع جانان از نظرات راست هم میکنه رأی نمیده. مگه قرار نبود رأی دهی ها بر سر همین باشه؟ مگه قرار نبود کلا در این حزب ما بر اساس مواضع و نظرات سیاسی افراد بهشون رأی بدیم؟ مگر کمیته قدوسیت کمیته مرکزی و رهبری حزب از کجا میاد؟ این هم بحث دیگه ای که مفصل تا بعد باز کنم و بگم که چقدر دیدگاه متفاوتی داریم بر سر نظر و تعداد نظرات غیره و اینکه رهبری حزب چطور باید شکل بگیره. نکته دیگه ای که من میخوام اینجا بر سرش برم مسئله همون تز تعداد نظراته. این رو رفیق کوروش بارها مطرح کرده، در بحث‌های آخرش هم مطرح کرده و ظاهراً این فرمولش باز برای حفظ اتحاد، که اگر بگیم حزب تعدد نظرات اتحاد باقی میمونه. اجازه بدید چند تا سوال من اینجا مطرح کنم. اولاً تعدد نظرات روشنه به معنی نظرات مختلف دیگه، این نظرات با هم اختلاف دارن. سوال اول من اینه که آیا نظرات مختلف، یعنی حزب تعدد نظرات داریم، این نظرات باید اینو به رسمیت بشناسن و همدیگر رو محترم بشونن و با هم بحثی نداشته باشن، از اختلافاتشون حرفی نزنن، و اگر قراره از اختلافات کسی حرف بزنه فوری بهش میگن تفتیش عقاید. اگر حزب تعدد نظرات هست یعنی نظرات مختلفی داریم، آیا اجازه هست نظر دیگه ایو نقد کنه؟ اگه نقد کرد فوری بهش میگید افشاگری داری میکنی، چون بالاخره نظرات متعدد، اونم نظرات متعدد در رهبری هم مقدسن، چون هر نظری در رهبری هست مقدسه، نمیشه نقدش کرد، نمیشه بحث راجبش را انداخت، نمیشه گفت به نظر من این نظر راسته یا چپه. راست و چپ مفاهیمی ذهنی است. جوری رفیق کوروش تو سمینار آخرش صحبت میکنه، میگه خب حالا این نظر راسته، ما راستیم، من راستم، راست بعدی کیه؟ والا نمیدونم. وقتی رضا مقدم و رفیق بهمن شفیق و نمیدونم ایرج آذرین رفتن، هم از نادر میپرسید راست بعدی کیه، میگفت نمیدونم راست بعدی هر کی ممکنه باشه، ولی اینا فعلا راست امروزن. مقصود چیه؟ منظور اینه که ما داریم انگ میزنیم. رفقا اینم بذاری روشن کنم، من راست به عنوان یک برچسب به کار نبردم. اگه گفتم راسته 6 ساعت راجبش صحبت کردم که شما فقط نیم ساعت آخر تصویر رو ازش بیرون کشیدید، 6 ساعت راجبش بحث کردم. همه رفقایی که صحبت کردن، سمینار گذاشتیم، رفقا علی، فاتح، آذر، رفقایی که مقالات مفصل نوشتن، رفیق مصطفی، رفیق بهروز، بهروز جلیلی، رفیق محسن، خیلی نوشته های مستدل مفصل با رجوع به نقل قول ها، به نوشته ها، به صحبت ها نوشتن در نقل این بحث و گفتن چرا راسته. ما انگی به کسی نمیزنیم، یک متد، یه شیوه، یه افق راست برای نظرات حاکمه و این رو نشون دادیم. ما تعدد نظرات باشه، آیا نمیتونیم بگیم یک نظر، یکی از این نظرات متعدد، این نظر مغایر برنامه ماست؟ قبول نیست این. من میخوام بگم حزب تعدد نظرات و رفقا تو این بحث اخیر تا اونجا کش دادن که حزب تعدد نظرات و دست به گردن بودن نظرات و تملق متقابل نظرات از هم دیگه، و اصلا گویا حسد ماست، گویا رمز وحدت حزب ها تعدد نظرات، و گویا حزبی که تعدد نظرات کمتری توش باشه و یک نظر باشه، حتی دیگه این حزب ایدئولوژیک است و سنتی است و غیره. یعنی حزب دوران نادر ایدئولوژیک و سنتی بود و گویا حالا که نادر از دست دادیم تونستیم بشیم حزب مدرن سیاسی، چون حزب مدرن و سیاسی تعدد نظراته. ستایش میشه از تعدد نظرات، از اختلاف نظر در حزب ستایش میشه. ببینید من یک خلط دیگه هم اینجا صورت میگیره، همونجوری که اول گفتم تعدد نظرات تقلید داده میشه به تعدد تئوری ها و ایدئولوژی ها. اصلا بس سر تئوری و ایدئولوژی نیست، همون بسی که قبلا گفتم، نظرات نظرات سیاسیه، بس بسیار نظرات سیاسی مختلفه، استراتژی سیاسی و تاکتیک های سیاسی مختلف. چطور میتونه یک حزبی با تعدد نظرات متفاوت کار کنه؟ من میدونم که در یک حزب میتونه تعدد نظرات باشه به این معنی که اولا تئوری های مختلف و تبیین های مختلفی داشته باشیم، کسی ممکنه این نیست باشه، ولی تازه همون تئوری ها و تبیین ها هم اونجایی که خط شد به استراتژی ها، تاکتیک ها، نقش اعمال متفاوتی، اون وقت دیگه باید نقد اون استراتژی تاکتیک تا نقد تئوری و ایدئولوژی که اون استراتژی تاکتیک ازش در اومده تعمیق کنید و پیش ببرید. مگه من صحبت کاری به جز این میکرد؟ نقد یک نقشه عمل یا استراتژی تاکتیک اینطور نیست که این تاکتیک خاص غلطه، تعدد نظرات درسته، نظر شما هم درسته، چون اسم تعدد نظرات باید نظرات متعدد داشته باشه، این تاکتیک فقط غلطه. ما میدونیم در ما نظرات متعددی راجع به فیزیک و شیمی که نداریم، نظرات تئوری هم اگه داریم، ایدئولوژی هم اگه هست، ایدئولوژی تئوری متفاوتی داریم. سوال اینه وقتی که اون تئوری و ایدئولوژی متفاوت که همه سیاسی هستن، به نتایج سیاسی برمیگردن، پراتیک ما و نقشی عملهای عمل ما، پراتیک ما رو تحت شعاع قرار میده، آیا اون موقع نقد و برخورد به این پراتیک های مختلف مستلزمان نیست که اون بینش و تئوری پشتش رو نقد کنیم؟ آیا کمونیست‌ها تا حالا جوری جزین مبارزه می‌کردن؟ مسئولیت تا حالا چیزی جزین مبارزه می‌کرد؟ آیا از یک قطعنامه پنج خطی عبدالله مهتدی کل بینش ناسیونالیستیش رو بیرون نکشید و نقد رو افشا نکرد؟ پس وقتی که صحبت تعدد نظرات میشه، صحبت بر سر اینه که حتی در سطح تئوری و نظری هم این نظرات مهمن، چون نظرات مختلف فیزیک شیمی نیستن، نظرات راجع به سیاست هستن و به نتایج سیاسی مختلفی رد میشن. حتی اگه خود طرف این نتیجه سیاسی رو نگرفته، همونطور که بارها نادر این کارو میکرد، باید گفت رفیق جان این بینشی که شدی شما داری، این نتایج ازش بیرون میاد، یا ما رو در مقابل این نتایج و این شعارها و این تاکتیک های راست خونسا میکنه، ما رو در مقابل اونا تضعیف میکنه، ما مسئولیت ما را در مقابل اون تاکتیک‌های راست میگیره، بی‌دفاع میکنه، حتی اگر خود طرف این نتیجه نگیره. اینها رو ما همه در پراتیک داشتیم. مگه اون موقع محمد شافعی نبود خطاب به نادر نوشت که تو داری ادامه تفکرهای عبدالله رو نقد میکنی، عبدالله این حرف رو نزده، و بعد که یک مدتی از این مبارزه گذشت و عبدالله اون حرف رو زد، نادر گفت بله من استاد شدم در ادامه افکار رفقا رو خوندن، امروز که میبینیم آن افکار این ادامه ها را هم داشت. امروز با نظری روبرویم که خوشبختانه خودش نتایج عملیش هم گفته. یعنی چی؟ گفته باید بریم تو مجلس مؤسسان و غیره و غیره. حزب تعدد نظرات نمیتونه هر دو این نظر رو در رهبریش داشته باشه. داریم از رهبری سیاسی صحبت میکنیم، به همون سادگی که یک اتومبیل نمیتونه دو تا راننده داشته باشه. نمیتونه یکی اتومبیل رو به طرف غرب ببره، یکی به طرف شرق. و حتی لازم نیست حتی اینقدر متناقض باشن. نمیتونه یکی با یک زاویه 20 درجه هم اینا نمیتونن تو جهت برن. راه نمیره ماشین. حزب راه نمیره. کسی اگر از نظر تحلیل نظری رو این شکی داشت، تو این دوره دیگه باید آخرین شکاش هم برطرف شده باشه، بعد از فرج چندین ماهی که ارگانهای رهبری حزب داشتن که پایش همین تعدد نظرات بود. به نظر من تعدد نظرات به نظر من بس بر سر چیه؟ بس بر سر اینکه نظرات تئوریک و ایدئولوژیک آزاده، نظرات سیاسی هم آزاده. اعضایی میان به حزب ما که نظرات سیاسی مختلفی دارن، میان عضو حزب میشن، تا اون حدی که کار کرد سنگ از رو سنگ برداشت خوش اومده. ولی رفقا ما داریم بر سر کادرها و مشخصا بر سر ارگانهای رهبری صحبت میکنیم. نادر هم که میگفت در حزب رو باز میکنیم برای اینکه همه بیان و هیچ شرطی و جلوی عضو نمیگذاریم، فوری این سوال رو مطرح کرد. گفت اون وقت میگن آیا جنبش های دیگه حزب ما رو نمیبرن؟ آیا فمینیستا، اتئیستا، کسایی که از سر اون مسئله با حزب اومدن حزب رو بر نمیدارن برن؟ ما تسلیم جنبش های دیگه نمیشیم؟ و جواب خودش بود نه، اینطور نمیشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که کارت‌ها و رهبری این حزب رو باید مارکسیست متحد روی خط روی یک استراتژی نگه داریم. اگر قرار باشه این تعدد نظراتی که در اعضا به رسمیت میشناسیم در ستون فقرات کادری و به خصوص رهبری این حزب هم جا باز کنه، که همون حرفی میشه که نادر میگفت باید مواظب باشیم دیگه، وقت باد جنبش های دیگه ما رو با خودش میبره. نظرات متفاوت نظراتی نیست که از کتاب های متفاوت یا از تئوری های ناب متفاوت در میاد، از جنبش های اجتماعی متفاوت در میاد. نظرات متفاوت در درون یه جنبش هم نظرات متفاوت داریم، ولی باز اینها دست به گردن نیستن. لابد یک نظری همیشه فکر میکنه اون به حقه و برخورد انتقادی به نظرات متفاوت داره. ولی در هر حال وقتی از خط حزب نگاه میکنید، به برنامه عمل حزب نگاه میکنید، به تاکتیک و استراتژیش نگاه میکنید، اتحاد و فقط اتحاد نظره. به نظر من فرمول درست همون فرمول اکثریت و اقلیته. خط رسمی حزب خطیه که اکثریت بهش رأی میده، در پلنوم ها، در کنگره ها بهش رأی میده، و اون خط خطی که باید همه حزب تابع باشه. البته اگه من اقلیت باشم و نظراتم مقایرون باشه، لابد کار فعالی نمی کنم. ولی اگه نظر اقلیت تو اون حزب پراتیک حزب در یک گوشه تحت تاثیر قرار بده، اکثریت حق داره که اون شخص رو در اون موقعیت قرار نده. ما نمیتونیم افراد و مقایر نظراتشون دعوت به وحدت عمل کنیم. اگه نظرات انقدر فرق ندارن یا فرق دارن، در یک عمل معینی فصل مشترک دارن، وحدت عمل رو میفهمم اینجا معنی داره. ولی برای حزب امروز ما که اصلا اینطوری نیست. 99% مثلا وقتی اختلاف بر سر تاکتیک استراتژی باشه، استراتژی باشه، اینطور نیست. حتی رفقا معیارامون فرق میکنه، معیارهای ارزیابی از حزب. در جلسه دفتر سیاسی من در سمینار قبلی فکر کنم به این اشاره کردم که رفقای مطرح میکردن، فکر کنم رفیق فاتح بود، رفیق رحمان، که در سمینارش گفت که در اوج بحث حزب و جامعه در ایران و در اوج اون بحث که حالا میگم بحث بی آلترناتیوی به اینا اشاره میکنم، که هزار یک رهنمود عملی جلوی ما میگذاشت، رفقا گفتن حزب ما در خود شده، حزب ما رو به عقب میره. فکر کنم رفیق رحمان تو سمینارش گفت حزب داره رو به عقب میره، بحث قدرت سیاسی روی میزش نیست. رفقا این نظر اون رفیقه به خاطر که نظر متعددی داره. تعدد نظرات حتی یک ارزیابی واحدی از عمل کرده حزب نمیتونه بده. نمیتونه ماشین حزبی، پراتیک رو به بیرون، مبارزه حزب، نظرات متعددی رو در خودش جمع داشته باشه. این معنی چیز جزی نیست که من گفتم، یعنی ارگانهای رهبری، ارگانهایی که اتخاذ تصمیم میکنن، تصمیم عملی میگیرن برای پیشرفت حزب، این باید تحت نظر اکثریت حزب باشه. خیلی روشنه، در کنگره و پلنوماش اکثریتی تعیین میشه، سیاست تعیین میکنه و پیش میبره. پس بنابراین بحث تعدد نظرات وحدت عمل جوری مطرح میشه گویا این عمل ربطی به نظر نداره، گویا میشه نظرات متعددی داشت و عمل واحدی کرد. معلوم نیست اون نظرات پس اصلا وشه اهمیتش چیه، چرا اون نظراتو داریم؟ عقاید شخصی مونه، عقاید فلسفی مونه، کسی که راجع به اینها بحث نمی کنه. تعدد نظرات سیاسی میگیم، و اگه این نظرات سیاسی هن، اون وقت مستقیم یا غیر مستقیم پراتیک ما رو تحت تاثیر قرار میدن، مترها و معیارهای ما رو تحت تاثیر قرار میدن، ارزیابی ما از پراتیک حزبی رو تحت تاثیر قرار میدن، که وارد این بدن میشن وقتی که رفیق کوروش پراتیک دوره خودش با پراتیک دوره من رو مقایسه میکنه. یک نکته دیگه هم بگم، در این شرط خاص وقتی که الان وقتی ما نظرات راست و معینی رو نقد میکنیم، به دفاع میگن حزب تعداد نظرات، در دفاع از این گفته میشه، به نظر من یه کاربرد ویژه‌ای داره، یه فایده ویژه‌ای داره، اونم این که اجازه بدید این نظرات حالا راست هم هست، هر نقدی بهش دارید در حزب بمونه، قرار حزب تعداد نظرات باشیم. اینجا به نظر من تز تعداد نظرات مثل اسب ترویا عمل میکنه که جنبش‌های دیگه سوارش میشن با میان تا مغز رهبری حزب ما، و دقیقا به این خاطر هست که من میگم قرار معینی رو میخوام پیشنهاد کنم که این نظرات که روشش این هست، این نظرات متعلق به جنبش ما نیست، مغایر و متناقض با برنامه و تمام فلسفه راستش وجودی حزب کمونیست کارگری ایرانه، و باید ترد و منزوی بشه این نظر. تعداد نظرات حتی تو اون هر سطحی که میگین من میتونم قبول کنم، به شرطی که چهره یک جنبش دیگه یا در این نظرات نبینم در دل حزب ما، که این بروشنی این داره دیده میشه، انقدر این روشنی که حتی خود رفیق کوروش هم نمیتونه ازش دفاع کنه، هزار قید و شرط و مشروط و غیر مشروط میذاره، چهار بار حرفاشو عوض میکنه. میخوام بگم یک شأن نزول بحث تعداد نظرات تو این دعوای مشخص این هم هست که از این نقطه نظرم باید کاملا مقابلش ایستاد و کنارش زد. بحث من چه راجع به حزب، من میگم ببین رفیق کوروش این کارم میکنه که همیشه حزب تعداد نظرات رو با حزب مصوبات، با حزب پیشرو، حزب مدرن رو غیر قاطی میکنه، یه جوری حزب مدرن متکی به مصوبات، پیشرو، حزب اصول و آیین‌نامه و موازین، نه حزب روابط و کد خدا منی چی، همه اینا درست، ولی به تعدد نظرات چه ربطی داره؟ به خصوص وقتی یکی از اون نظرات اصلا حول کد خدا منی چی تشکیل شده، وقتی یکی از اون نظرات کسایی که دورش هستن 99% میگن اون نظرات رو قبول نداریم ولی همچنان در اون کمپین. خب این دیگه بنابراین کدوم حزب مدرن؟ وقتی یکی از اون نظرات که خیلی هم سنگ مدرنیزم و حزب موازین و اساسنامه رو به سینه میزنه، مصوبات به سینه میزنه، معلومه مصوبات پلنوم 4 قبول نداشته، سازش کرده بوده، التقاطی بوده و کنگره بعدم قبول نداره و پلنوم بعدی هم مشروط قبول داره و پلنوم 20 هم که مثل عکس تروسکی که از تاریخ احزاب پاک کردن استالین پاک میکنه، پلنوم 20 هم پاک شده از تاریخچه این حزب. قدنامه حزب جامعه در ایران اصلا گویا نه خانی اومده نه خانی رفته وجود نداره، برای اینکه بتونیم به دوره حمید تقوایی بگیم بی خط بودی، بی عمل بودی، انشا نوشتی، برای اینکه اینا رو بتونیم بگیم با پاکون اونو پاک میکنیم. اینه حزب مصوبات مدرن رفقا، حزب مدرن و مصوبات اینه که بعضی مصوبات اثر سازشه، بعضی مصوبات کهنه شده، قدیمیه، بعضی از نظرات مال قدیمه، امروز قبول نداریم یا امروز قبول داریم، بالاخره یا معلوم است چقدرش رو قبول داریم چقدرش رو قبول نداریم. بعضی مصوبات 80% 20% قبول داریم و اتفاقا باروتش همون 20% که ازش گرفته شده، یعنی این 20% مهمتر از اون 80% است. این حزب مصوبات من با چه اعتمادی دیگه قدمه بیارم به پلنوم کنگره بعدی؟ از کجا معلوم فردا نگید سازش کردیم 20% رو قبول داشتیم، باروتش گرفته شده بود؟ به نظر من این شوخی رفقا. شما طرفدار حزب رفقایی که این بحثو دارن، طرفدار حزب مدرن و حزب مصوبات و حزب آیین نامه و حزب قدنامه ها نیستن. من از اولین قدنامه این حزب در دوره بعد از منصور حکمت، از اولین قراراش تا آخرین قدنامه های پلنوم 20ش بند به بند کلمه به کلمه ازش دفاع میکنم، از نظر سیاسی قبولشون دارم، به خاطر صحت و حقیقت و رادیکالیسم سیاسیشون بهشون رأی دادم، اونا رو کارگوشان میدونم، پشتش هستم. یکی از رفقایی که الان کوروشو به خاطر خودش قبول دارن، نظرشو قبول ندارن، کاری ندارم، بالاخره جناح کوروشن، یکی از اون رفقا اینو میگه به جرات، نگفتید تو دفعه سیاسی گفتید قبول ندید هیچ کدوم از اینا. خود رفیق کوروش که قدنامه شورا و دوره منشور و حق مردم در تعیین حکومت و اون قدمی که بعد از بحث‌های مفصل تصویب شد و به اتفاق آرا تصویب شد، میگه باروتشو گرفتید به درد نمیخوره دیگه. و همون موقع هم گفت 20% 80% بهش رای دادن. کنگره چارق ظاهرا با سازش به قدماش رای داده شده، التقاطی قدماش، و پلنون بعدی هم که از پیش پیشنهادشون رو نوشتن میگن رای ندی میذاریم میریم کنگره، بعد هم که مراسم تدفینه. من حزبم یا رفقا؟ اجازه بدید اینو بدم رفقا، بحث بر سر نظرات، اختلاف نظر بین نظرات من یا کوروش یا نظرات این طرف که از انقلاب دفاع میکنه نظرات رفیق کوروش نیست. بحث بر سر اختلاف رفیق کوروش با نظرات رسمی امروز حزبه. نظرات رسمی هر روز حزب در آخرین کنگره ها پلنوم هاش نمایندگی میشه. رفیق کوروش کنگره و پلنوم بعدیشو قبول نداره، با چه زبونی بگه دیگه قبول نداره. و امروز که میگه کنگره بعدی هم قبول ندارم، پلنوم بعدی هم مشروط قبول دارم. رفیق کوروش در مقابل حزب ایستاده. از کنگره 4 تا حالا نظراتش مقابله با حزبه. مضمون نظرش هم نگاه کنید با قدنامه چشمانداز انقلاب کاملا مقارب، با تیزش مقارب، چون چشمانداز انقلاب یا رفیق کوروش نمیبینه. میگه فروپاشی. با رهبری و سازماندهی انقلاب مخالفه، چون اصلا میگه که انقلاب دموکراتیکه، ما که نمیتونیم رهبرش، ما که نمیتونیم مثلا به قدرت برسیم. و بعد هم رسما گفته که این التقاطی و سازش کردن. صحبتی نیست که دوتا نظر رفقا، من گفتم، بارها گفتم، از نامه دبیر شماره 2 گفتم که من جناحی ندارم، جناح من کنگره 4ه. و الان این از همه بیشتر امروز روشنه. رفیق کوروش در مقابل مساوات رسمی حزب، خط رسمی حزب ایستاده، و الان دیگه در مقابل ارگان‌های رسمی حزبم ایستاده، میگه میذارم میرم اگه این ارگان‌ها حرفی جز این که من میگم بزنم، میذارم میرم. و شمشیر انشابو بالای سر حزب نگه داشته. به هر حال از بس دور شدیم کمی، صحبت بر سر این بود که این که ما به اصطلاح حزب مدرن، حزب مصوبات، حزب قدنامه ها رو گویا رفقا دارن نمایندگی میکنن، این پوچه، کاملا برعکسه. حزب مصوبات ما هستیم. من مدافع کلی مصوبات حزب هستم از کنگره تا امروز، به خصوص در دوره بعد از منصور حکمت که رفقا مثل که اکثر اون مصوبات رو قبول ندارن، نوعی پلیتیک درون حزبی رو دارن داشتن ظاهرا پیش می‌بردن برای حفظ وحدت، هیچ اهمیت سیاسی براشون نداشته اون مصوبات. اجازه بدید نکاتی هم در مورد مقایسه دو دوره رهبری بگم که اصلا نمیفهمم بس چرا به اینجا کشیده شد، ولی میگم وقتی که قافیه تنگ بیاد بالاخره باید به هر در و دیواری سر زد. رفیق کوروش بخش وسیعی از بحث خودش رو و بعد هم در صفوف حزب طرفداران نظر کوروش که نمیشه گفت، بعد گفت طرفداران کوروش، این بحث رو دامن زدن که در دوره رهبری همه هیچ کاری نکردیم. بیوفوق بودیم. 18 تیر رو ببینید. تلویزیون به درد نمیخوره. نشریات کسی نمیخونه. انشا شده. آلترناتیو نداره. و ظاهرا ما انقدر آلترناتیو نداشتیم تا بالاخره این بحث انقلاب ایدئولوژیک رو راه انداختیم که خودمون رو سرگرم کنیم. رفقا قضیه کاملا برعکسه. من این دعوا رو دعوای دو رهبری نمیدونم. دعوای رقابت بین دو نفر نمیدونم. ولی رفقایی که تزشون جنگ قدرت بودن بوده، خودشون دارن در واقع از همون جنگ قدرت حرکت میکنن و هر دعوای دعوا بین دو تا لیدر میبینن، لیدر گذشته و لیدر امروز. لیدر گذشته که میخواد لیدر امروز رو استیضاح کنه و بیاد، باید این بحثا رو از حالا دامن بزنه. چه ربطی این بحث داره به بحث نقد ما به نظرات کوروش؟ من نفهمیدم تا حالا. قرار نبود من بگم من لیدر شما، بنابراین این بحث رو قبول کنید، یا هر کسی این بحث رو قبول کنه بنابراین لیدرشیپ کوروش رو قبول نداره. مثلا بحث لیدرشیپ نبود. در حال رفقا بحث رو بردن اونجا و گفتم بالاخره با هر بهانه هم هست اونجا رفته باید جوابش رو داد. میگن در دوره من، و ظاهرا ربطش به بحث سیاسی منم اینه که بحث سیاسیم که اینها باشه، نتایج عملیش هم اینها میشه که ظاهرا دوره بی آلترناتیوه. من گفتم این قضیه کاملا برعکسه. اتفاقاتی که در دوره کوروش افتاد، مثلا 18 تیر که یکی از مهمترینشه، من نمیدونم چطوری باید این رو اتفاق 18 تیر در اون سال معین پارسال و اتفاق 18 تیر امسال و 18 تیر پیرارسال و پس پیرارسال و دو سال قبل از 18 تیر مشهور رو که شبیه امسال بود، همه اینا رو باید به حساب ضعف رهبری حزب در اون دوره گذاشت و این 18 تیر امسال رو باید به حساب قدرت رهبری حزب. به قول یکی از رفقا، اگه رهبری حزب اونقدر قدرت داره، پس چرا اینقدر طرحهای دست به اسرای رفراندوم رو بریم بیانیه بدیم و امضا کنیم و غیره میچینیم؟ اگه با تعویض یه لیدر میتونه 18 تیر سال گذشته تا به 18 تیر امسال نزول پیدا کنه و برعکس بیایم کوروش رو بذاریم بریم انقلاب کنیم بریم سوسیالیسم دیگه. دیگه این تزاد چیه؟ این بحثا چیه؟ پوچ رفقا این ارزیابی. مگه همه 18 تیرها اینطوری بود؟ فقط دوره که من لیدر شدم خوابید؟ دوره نادر که اون مقاله مداحی از انقلابش رو نوشت بعد از اولین 18 تیر و گفت انقلابی که ما شاهدش بودیم داره در میزنه، پیش اومده، نوبت ماست و غیره، سال بعدم همون مقاله رو نوشت، سال بعدم همون اتفاق افتاد، دوره خود نادر بود. بریم خیر نادر رو بگیریم که لیدرشیپت خراب شد، خراب کرد، ارعاب و بکوب بزن و بند و ببر و بکش و اعدام و قصاص جمهوری اسلامی رو بزنیم به حساب اشتباه سیاست‌های حزب. این چه نوع دفاع از حزبیتیه؟ تقصیر حزبه که جمهوری اسلامی اون خفقان رو به راه انداخت و جلوشو گرفت. میگن نظر نداره، خط نداشته. رفقا برید هفتگی‌های انتنسون اون دوره رو بخونید، ببینید چند تا ستون اول اونجا هست، چند تا بحث از طرف رفقای کمیته داخل است، از طرف هیئت دبیران هست، چند تا بحث در هیئت دبیران داشتیم و در کمیته‌های مختلف داشتیم، در کمیته خارج و کمیته داخل داشتیم، کمیته کردستان که بحث خودشون همیشه داشتن. بالاخره رفیقی که میگه به خاطر سیاست های ما بوده یا بالاخره سیاست های ما تأثیر داشته، باید بیاد اینو نشون بده. شما اصلا میدونید اون سیاست ها چی بود؟ اونا که به نظر شما انشا پردازی بود، اصلا خوندید اون انشاها رو؟ و نکته دیگه من اینه، رفقای تو 18 تیر مهمان حزب بودن، رفقا رفیق کوروش و رفقای دیگه‌ای در سطح خود هیئت دبیران و دفتر سیاسی که الان انتقاد دارن 18 تیر هیچ کار نکردیم. شما کاری جلوی روی پای ما گذاشتید که ما نکردیم؟ سیاست آلترناتیوی داشتید؟ انترناشنال رو خوندید و گفتید رفیق حمید این بحث تو ستون اول غلطه، بعد کار دیگه‌ای کرد این اتفاق افتاد؟ خب نه، این کار نکردید چون مشغول پرونده آزادی زن بودید رفقای عزیز. شکایت رو شکایت داشتید، تلمبار میکردید و بعد حالا اومدید طلبکار شدید که جتیر هیچ کاری نکردیم. خب شما چه گفتید که ما نکردیم؟ و شما کدوم طرح مجزاسا میتونست جتیر امسال مثل پارسال بکنه؟ کدوم رو این تنی؟ کدوم هرکول سیاسی قرار بود این کار رو بکنه؟ نادر و صد تا نادر هم زنده بودن این امکان پذیر نبود. چقدر آدم باید چشمشو به واقعیت سیاسی ببنده و برای مصلحت دفاع از نظرات خودش تمام جامعه و واقعیات عینی رو خلاصه کنه، روش خط بکشه، کنار بزنه، همه چیزو تنزل بده به اینکه رهبری سیاست غلطی داشت. اگه یه سیاست غلط رهبری حزب 18 تیر اتفاقی مثل 18 تیر پارسال میکنه گورستان خاموش 18 تیر امسال، خب عجب قدرت عظیمی داره این رهبری. و اون تزی که شما امسال و انقلاب پارسال میکرد کو؟ کجاست؟ کو آلترناتیف؟ جامعه خاموش، تفسیر شماست. اولین باره که جنبش اعتراضی مردم افت میکنه، چندین و چند ده بار داشتیم در دوره‌ای که خود نادر بود. هر افت جنبش اعتراضی مردم رو بذاریم به حساب اشتباه رهبری؟ آخه برای دفاع از خودتون و منافع خودتون دیگه حرفای کودکانه نزنید دیگه. این سر مسئله 18 تیر. و بعد مسئله زلزله رو میگن. رفقا زلزله رو گفته شده، نوشته شده، اسنادش هست، خونده شده، من واردش دیگه نمیشم. یه بحثی من اون وقت تو دفتر سیاسی داشتم که ظرفیت سیاسی و فاجعه مثل زلزله چقدره. زلزله 18 تیر و غیره نیست، نمیشه وارد شد، بس یه چیز دیگه است. اینجا نمیخوام مفصل بگم، میگم شد و من راهنمودی نشنیدم غیر از یه مقاله بیرونی رفیق کوروش که بیشتر دعوای داخلی و حسابش رو توش صاف کرده بود تا بحث مشخص راجع به زلزله. و راهنمودی مثل که تیم های NGO باید جمع بشن و جوانان برن بم و بیان و برن که هر کسی داشت اون روز میگفت، تمام اونها رو رفیق کوروش گذاشت به حساب اینکه بله روز زلزله خط گوی خودش خیلی خط داشت. تازه خط داشتیم، کمیته زلزله درست کردیم، تا اونجا هم که ضرور میسید کار کردیم. اما بحث من فقط من نمیخوام ببینید بحث سر اینجا نیست، بحث سر این که تو دوره رفیق کوروش دستاوری که رفیق کوروش میتونه نشون بده یک عده آکسیون هاست که در یک نقاط عطفی انجام شده، مثل 18 تیر، مثل مثلا شیرینه آبادی که نمیدونم چقدر شیرینه آبادی هم رفیق کوروش دیگه اواخر دیگه زیاد نمیگن چون متوجه هستن که سازماندهان شیرینه آبادی اون موقع اصلا جریان شیرینه آبادی زیاد ربطی به بحث رفیق کوروش و خط رفیق کوروشون داره نداشت. ولی در حال اینا اتفاقاتی بود، حد اکثر میتونید بگید آکسیونای خوبی داشتیم، ولی در دوره رفیق کوروش هیچ خطی بود که چه بکنیم. رفیق کوروش خطش رو تو پلنوم 16 گفته بود و نقد شده بود و عملا کنار زده شده بود. کدوم پلتفرم؟ آیا مقالات اون دوره انشا بود یا مقالات این دوره؟ رفقایی که میگن من آلترناتیو نداشتم و حزب بی آلترناتیو بوده، دوست دارن فراموش کنن که یکی از درخشانترین نقاط فعالیت حزب بعد از مرگ منصور حکمت ماهای بعد از کنگره 4 و به خصوص بعد از پلنوم 20 بود و بحث حزب و جامعه در ایران. این رو برید از فعالین شهر بپرسید، فعالی شهری که ما رو میبینن که نامه مینویسن، و برید از خود کمیته داخل کشور بپرسید، کمیتهی که در تمام دوره رفیق کوروش یک پلتفرم نتونست بالاخره بنویسه، معلوم نبود داره چه میکنه، بحثش چیه. من تمام اون موقعی که بعدن میگم بعد این سرانجام این کوشش ها چی شد، ولی اون دوره‌ای که این وزنه رو به پای من نبسته بودن، رفتم پای سیاست که پلتفرم عملی کمیته معلوم باشه، بحثایی که داخل خارج کشور کردن، پلتفرمی که واسه اون تهیه شد، پلتفرمی که برای کردستان بالاخره رفقا کمیته کردستان نوشتن، در ادامه اون بحثا و بحث حزب جامعه بخش عمده شه، بحث رهبری اجتماعی بخش عمده شه، بحث رهبران عملی بخش کمپینا شخصیت های بخش عمده شه، در همین پلتفرما حزب ما بشاش شد، خط پیدا کرد. نزدیک 6 مقاله‌ای که رفیق کوروش بهش میگه انشا نوشته شد در اون دوره اینترنشنال که راهگشایی کرد. رفیق کوروش میگه شما میگید انقلاب، منتظر انقلاب میشینید، با هواپیما میخواید برید. نه رفیق کوروش، کسی که میگه فروپاشی دنبال فروپاشی میشینه، منتظر فروپاشی میشینه، کسی که میگه انقلاب دست اندر کار ساختنش میشه، کاری که ما داشتیم میکردیم و داریم میکنیم اگه شما اجازه بدید. بحث حزب جامعه در ایران رفقا به روی مبارک نمیم، هیچ که بحثشو نمیکنه، میگم مثل عکس تروسکی دارن از تاریخ این حزب پاکش میکنن، که به نظر من یک پلتفرم عملی بود، یک پلتفرم عملی هست که ده ها نتیجه عملی در کردستان، در سنندج، در سنندج سرخ، در شهرهای ایران، در خارج کشور ازش ناشی میشه و خیلی هاش رفاق گرفتن. رفیق مثل رفیق اسد گلچینی قلم ورداشت و استنتاجاتی ازش در بود، رفیق اصفر نوشت، رفیق شهلا نوشت، من نوشتم، رفیق کاظم رو تو خارج کشور نوشت، جز رفقایی که البته مهمان حزب بودن ظاهرن و لیدر در سایه بودن و منتظر نشسته بودن که مش بگیرن و پرونده درست کنن و همچین روزی بیان بگن نکردید و نشد و آلترناتیو نداشتید و هرچی هم نوشتید انشا بود. من دوست داشتم همون موقعی که رفیق کوروش رأی میداد به قدنامه حزب جامعه در ایران و همون موقعی که این نوشته ها تو رادیو تلویزیون باز میشد، در انترنسال نوشته میشد و 3 تا مقاله رو من روش نوشتم، همون موقع به من میگفت انشاست و بعد میگشت به جامعه و حزب میگفت انشاست، تا وقت ببینه چه جوابی میگرفت. کاری نداره اپوزیسیون بودن وقتی که خودتون حرفی نمیزدید. اینجا هم با ستایش و سکوته، رفقا در 18 تیر سکوت کردن در جریان بحث حزب و جامعه در ایران، رأی دادن و بعد سکوت کردن، یک مقاله، یک بحث، یک دفاع ازش نکردن و امروز ما ظاهرن به اونا بدهکاریم، امروز طلبکار فعالیت هم شدن. به فعالیت دوره کوروش نگاه کنید، کدوم سنده؟ ببینید رفقا، بحث حزب و جامعه در ایران، من لیدر باشم نباشم، حزب به هر جا بره یک سند موندنی و پایه‌ای میشه، سندیه که هزار یک رهنمود عملی نو، جدید، مربوط، واقعی ازش در میاد، سندی که رفقای شهر میان رفیق شهلا و اسد رو میدن میگن ما رو احیا کرده، در همین ملاقات اخیرشون گفتن و نامه می نیستن میگن ما رو احیا کرده. اینها همه اسمش میشه بی آلترناتیوی، اینها همه اسمش میشه مداحی انقلاب، و اینها همه اسمش میشه که شما چون بی آلترناتیو بودید این بحثا رو رو کردید. اجازه بدید همینجا بگم چرا این بحثا رو رو کردن. رفقا این بحثا ناگزیر بودیم علنی کنیم، چون در مقابل این آلترناتیوهای روشن، برنامه عمل شفاف و کاملا مشخص و تعریف شده ای که ما داشتیم، بخش عظیمی از دفتر سیاسی باش راه نمی اومد. دفتر کوروش قبولش نداشت. این بحثا باید علنی میشد، چون این بحثا در بالا به بنبست رسیده بود و بالاخره به جای رسیده بود که داشتن به من میگفتن پشت شورا و انقلاب قایم میشی. کار به جای رسیده بود که آدم وقتی اسم انقلاب و شورا رو میاره باید دور و بر خودش رو نگاه کنه و 10 تا والا مارکس هم اینو گفت و کمونیستا انقلابیان و غیره بگه تا بهش نگن که داری مقوله ایدئولوژیک پرت میکنی. کار به اینجا رسیده بود و همونطور گفتم کاملا ترمز شده بود این بحثا. دیدگاه دیگه، دیدگاهی که الان رفیق کوروش داره بحثش رو میکنه و نظراتی و شبرش مبتنی کرده، این قبول نداشت بحث حزب جامعه در ایران. اگر هم بهش رأی داده بود امروز میفهمید که به عنوان دفاع از اون و مقالات مفصل از اون به عنوان انشا داره بهش رجوع میکنه. رفقا این نظرات مستقل از اینکه من و کوروش هرگی رهبر بشیم 1001 راه نشون بده به همه. میخوام بگم در دوره کوروش کدوم سنده که این کارو میکنه غیر از مقالات مقطعی و برخورد به مسائل مشخص؟ چیز دیگه ایو ما از اون دوره داریم؟ پلتفرمی داده کمیته، قدنامه ای داده، بحث پایه‌ای راهگشایی شده در اون دوره. همه رفقا میدیدن میبینن که بعد از کنگره 4 نوشته ها و نوارهای من تو اون دوره به اندازه شاید یک سال گذشته تمام فعالیت من. میشه به همه اینا گفت مداحی؟ خیالمون راحت کنیم، انشا مداحی ازش بگذاریم، ولی خواننده و شنوندگان اون نوشته ها اون سخنرانی ها میدونن اینطور نیست. خود حزب واکوف پای اون سخنرانی های من بوده، در آلمان راجع به انقلاب صحبت کردم و بعد مقاله شد، میدونن اون مداحی نبود. ازش قدنامه کنگره 4 در اومد. قدنامه کنگره 4 مداحی انقلاب نیست. به دقت و به روشنی راه نشون میده، به همون دقتی که رفیق کوروش وارد لایه شناسی حکومت آتی و با کی میشه ساخت نمیشه ساخت و بیانیه بدیم و امضا کنیم و مثل خبرگان و رفراندوم کجا میاد، با همون دقتی که وارد مسائل بالایی ها شده، اون قدامه وارد مسائل واقعی انقلابی در جامعه شده و راه نشون میده. چه کار کنم که افق شما چیز دیگه رفقا و نمیبینید و متاسفانه این بحثا رو انشا خطاب میکنید و بی آلترناتیوی. میخوام بگم من نمیخواستم وارد بحث مقایسه دو دوره بشم، ولی وقتی شما بحث رو باز میکنید خب باید جواب بگیره. بحث من در نقد نظرات رفیق کوروش هیچ ربطی به این نداره. همطور که گفتم نظرات رفیق کوروش در اون دوره نمایندگی نشد به خاطر اینکه ما نقدش کردیم و رفیق کوروش در عمل اونها رو پیاده نکرد. و فقط اگر میخواید واقعا مقایسه کنید این دو نظر رو، دوره لیدرشیپ رفیق کوروش نظراتش رو نمایندگی نمی‌کنه، چون در دفتر سیاسی در پلنوم 16 اون نظرات طرد شد و کنار گذاشته شد، عملا لااقل از سطح رفیق کوروش کنار گذاشته شد. امروز متاسفانه می‌فهمیم که نظرا اینطور نبوده، کنار گذاشته شد. این رو تصور کنید اگر هر گوشه اون نظرات در دوره لیدرشیپ، فرض کنید پلنوم 16 برای رفیق کوروش کف می‌زد و لیدرش می‌کرد و این پلتفرم‌ها رو دستش می‌داد، اصلا امروز من و شما اینجا نبودیم. بعد از 2 ماه حزبی به جا نمی‌ماند، فقط تز نافرمانی مدنی رو می‌رفتیم پشتش، فقط تز رفراندوم و دولت نوع حجاریانی یا هر نوع دولت موقت رو می‌رفتیم پشتش و فقط می‌گفتیم جمهوری سوسیالیستی فعلا ممکن نیست، مال فاز بعدیه، تو دوره فروپاشی کمونیست‌ها نمیان. هر کدوم از اینا رو می‌گفتیم، می‌گفتیم انقلاب دموکراتیک جنبش ما و حزب ما رفته بود، تموم شده بود، متلاشی شده بود. اگر کسی می‌خواد واقعا این دو دوره رو مقایسه کنه، اینو مقایسه کنه. من در دوره خودم کار کردم بر مبنای قدنامه و پلتفرم‌های کنگره و پلنوم 20، کنگره 4 پلنوم 20، و با قدرت و با وسعت و با حرارت و با استحکام کاملا کم نظیری ذاقت در دوره بعد از منصور حکمت داشت حس پیش می‌رفت که خورد به صد شکایت‌ها و شکایت بازی‌ها و دفتر سیاسی که یک قدنامه در تمام عمرش تصویب نکرد بعد از کنگره 4، ولی تا دلتون میخواد پرونده شکایت داشت و دفتر سیاسی که رول خودشو بیشتر این میدید، لااقل از مخصوصا معلومه دفعه سیسی میدم رئیس دفعه سیسی و رفقایی که رفیق کوروش و استاد کاندید لیدرشیپیشون بود. خودش این دفعه سیسی خودش بیشتر در دید در جایگاه قاضی و بررسی کننده اعمال لیدر و هیئت دبیران میدید تا به عنوان دفتر سیاسی یک حزب. این فونکشنش بیشتر این بود و در تقریبا تماما در این نقش ظاهر شد. پس اینکه چرا بحث ها رو شد به خاطر نبود که ما بی آلترناتیو عملی نداشتیم و بی نقش عمل بودیم، کاملا برعکس، به خاطری که رفاقی که اون نظرات رو قبول نداشتن در مقابل راه عملی ما سر ایجاد کرده بودن و عملا باش نبودن و یک قلم بر نداشتن، یک سخنرانی نکردن، یک دفاع نکردن، یک راهنمود ازش در نیاوردن و در حالی که وسیعاً ما مشغول این بودیم. و اون رفقایی که این کارو کردن مثل رفیق اسد، نمیدونم امروز چی میگه، ولی اون روز این بحثا رو راهگشا میدونست، ازش دفاع میکرد، خودش از یکی از رفقایی بود که فعالانه در پیاده کردنش کوشید. اینم پس بحث مقایسه این دو دوره. رفقا فکر کنم یک بریک لازمه، الان تقریبا یه ساعت و نیم من دارم حرف میزنم، یک 10 دقیقه تنفس میدیم و باز من میام خدمتتون. خیلی ممنون.
مرسی حمید جان.